اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه 12 اسفند ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 25 جمادی الثانی سال 1440 هجری قمری مطابق با 3 مارس 2019 میلادی، مباحثمون در طب المعصومین بر اساس کتاب جامع احادیث شیعه جلد 28 آخر صفحه 358 روایت 14 به شماره مسلسل 42213 از محاسن برقی جلد 2 صفحه 460 البرقیو عن ابیه عن ابن ابی عمیرن عن ابراهیم ابن عبدالحمید.
روایت چند بود؟
بله روایت 14 هم
در شماره مسلسل
42213 42213 از امام صادق ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یأکل اللحم. پیغمبر اکرم وقتی گوشت حلال طاهر طیب سالم تمیز بهداشتی خدا روزیش میکرد گوشت میخورد. پس ما نمیتونیم حالتهای مرتازگری در بیاریم و گوشت حلال را از جیره غذایی و سبد غذایی خانوار حذف کنیم به اسم گیاهخواری. این حرفای یا مفتیه که بعضی از افراد طب سنتی میگن، ربطی به طب المعصومین نداره که خوراکتو فقط بذاری گیاهخواری. اینطور غلطه، غلطه. یا اینکه مثلا فقط خوراکتو بذاری آب درمانی، بازم غلطه. حتی اگر مرکز تحقیقات آمریکا بگه و آقای واحدی ترجمه کنه، غلط غلطه. یه بار بعضی درمان های خاصه، مدت زمان خاص یا کمک به درمان اشکال نداره، اما اینکه کلن از جیره غذاییت حذف کنی این غلطه. درست مؤمنا ها در جیره، علیکم السلام آقا، در جیره غذایی انسان هم باید گوشت حلال باشه، هم سبزیجات سالم تازه باشه، هم میوه‌جات باشه، هم لبنیات باشه و هم مؤمنا پروتئین های گیاهی و همچنین پروتئین حیوانی هم که اول گوشت های حلال گفتم. تنقلات طبیعی یعنی آجیل خام تازه سالم بهداشتی، مثل چی؟ مثل پسته، بادام، فندق، گردو، اینا تازه، یا مغزهای تازه خام، آفتاب گردون، کدو، خربزه، هندوانه، چلغوز، تازه خام اشکال نداره. اما اگر ما آجیل و تنقلات فراوری شده باشه، اسانس‌های شیمیایی کارخونه و یا تفتاده و شور باشه، یا مواد نگهدارنده، طعم دهنده، رنگ دهنده بهش زده باشن، اینا برای بدن ضرر داره. لذا تو روایات شیعه اومده از امام صادق علیه السلام آجیل تازه بخورید، مونده نخورید. آخرین تحقیقات علمی یکی از علل ایجاد سرطان‌های سینه آجیل مونده است، یکی دیگه پنیر مونده است، یکی دیگه نان کپکیه، نان مونده است. ها حالا اگر هم مونده باشه هم چند بار بره تو فریزر و یخچال آی رو گاز میگیرن داغ میشه سر سفره میارن دور بقیش و بدتر دیگه. یکی دیگه مخصوصا بسیار خطرش زیاده بادام زمینی مونده است، روغن بادام زمینی مونده است، فندق مونده، روغن فندق مونده، گردوی مونده، روغن گردوی مونده، اینا سریع خراب میشه، سریع هم کپکی میشه، برای بدن ضرر داره. خواستم اون فرمایش امام صادق بگم، به بهانه‌های مختلف نمیتونی بگی که زن بچه‌ت آجیل نخور. نه آجیل بخورن، ولی آجیل تازه خام. خب معنی شد آقا؟ چون تفتادنی شوری زیاد باعث میشه که تورم پروستات در مردان و پسران بیاد و ناراحتی دهان رحم در زنان و دختران بیاد. یکی از 11 علتی که تورم پروستات میاره شوری زیاد، تفتادنی، سخت کردنی، بودادنی. اینا تورم پروستات در پسران و مردان میاره. بعد مشکل دفع ادرار پیدا میکنن، بخشی از ادرار تو مثانه میمونه، حالتای چکه‌ای، قطره‌ای، دایبی، باریک، اینا علائم تورم پروستاته. حال اگر کم تحرک باشه، خونش آپارتمانی قلک باشه، حال اگر چاقالو باشه، 40 بیبیون به بالا اضافه وزن داشته باشه، هی بدتر میشه، یعنی تورم پروستات شدیدتر میشه. دیدی اول بدخوری، مندخوری، بعدم این مسائل دیگه که رفتاراش با خودش منفی. دیدی تورم پروستات شدیدتر میشه. پس خواستم بگم تو سبد غذایی خانوار به مقدار توان مالی سرپرست خانوار، حالا آقا جانشون زنده است که خدا حفظش کنه، پدر گرامیش، آقا بزرگشون، یک بار دیگه مادر جانش زنده است خدا حفظش کنه، سرپرست خانواره، شوهرش مرحوم شده، شوهرش شهید شده و ماننده اینا. حالا اینی که سرپرست خانواره، مثلا مادر جان، مثلا مادر بزرگ، باز تو جیره غذایی این بچه ها گوشت باشه به مقدار توان مالی، گوشت حلال، حداقل هر 4 روز یک بار. خب معلوم شد مؤمنه ها، ولی فرض کن 100 گرمه اب نداره، حالا همین قضا دوستان همه با هم بخواهن، ولی گوشت تازه سالم حلال شرعی که طاهر طیبه و اینم قابل تزکیه است، قابل حلیت، هم مزکاس هم قابل حلیت، نه غیر مزکاس نه حرامه. درست شد مؤمنان؟ خب پس پیغمبر اکرم هم گوشت حلال تازه اگر بود میخوردم. پس نباید من مرتازگری یا سیگگری یا صوفیگری در بیارم یا کپی رایت کورکورانه از بعضی مذاهب یا بعضی طب‌ها انجام بدم، چه طب جدید غربی باشه چه طب شرقی مرغی باشه، فرق نمی‌کنه. طب جدید غربی نخال خوری و آشغال خوری و حرام خوری مد کرده، از اون ور میگه اومانیسم، از این ور ترویج میکنه خوردن جنین مرده را، اصلا میفروشن تو اینترنت، بعد میاره در خونه جنین مرده میخورن، میخورن. بحث ترویج شیطان پرستی و در ضمنش خون میخورن. و خصوصا من اشکال میگیرن به قبائل کنگو در آفریقای مرکزی یا سواحل عاج، خودشون همونا کثیف‌ترن، اشکال نداره. شما اشکال میگیری به قبائل کنگو یا به بعضی قبائل برزیل، میگی اینا وحشیان، شما که از اونا وحشی‌ترین، غرب وحشی به توان سه، به تصاعد هندسی، چون نه به اذهان مردم رحم میکنید، نه به نوامیس و نسل مردم رحم میکنید، نه به خودتون رحم میکنید، ظلم مضاعف دارین به توان سه، به تصاعد هندسی. ولی مشتی بچه پولداره پر رویی که تاقیم به صرف ثروت اندوزی تقیان کردم، بعضی از افرادم که بخشی از پولای کلانشون اونور ایرانه از این جفنگیات میگن. تو بحث سند بیستی FTA ایفو فلان و پشمده مزخرف نگین دیگه، این بچه ایشا مزخرف نگین، بگین مشتی پول پرستی میخوام پولامون حیف و میل نشه، حالا هر چرت و پرتی قلب و شهر میگه امضا میکنیم. خیلی مزخرف تحویل مردم ندین، مردم عاقلن. شیطنت نکنید، شیطنت سیاست نیست، شیطنت حماقته. خودتونو تو دنیا و آخرت بی آبرو نکنید. من موعظتون کردم، این بار چندونه. خب حالا مؤمنا یک کم بنویسین، این بحث گوش شد. روایات اهل بیت میگه سه روز کمتر گوش نمیخوری، هفته یک بار مستحبه. پولش نبود، گوشتش نبود، مسئله، این همه مسئله. مثلا وقت نکردی، حالا هر بدبختی بود، مثلا لااقل هر 40 روز یک بار گوشت حلال بخور. پول نداشتی، قرض کن. اگر کسی بهت قرض نداد، لااقل بیا سر ذکر درمانی، به گوش راستت اذان بگن، اذان شرعی، به گوش چپت هم اقامه بگن، اقامه شرعی، تا مبتلا به بد اخلاقی نشی. چون بعضی ویتامین ها وقتی در بدن کم بشه، ضعف عمومی و سستی بدن زیاد میشه و کارهای شخصیت رو نمیتونی به درستی انجام بدی، تا چه برسه بخوای مسئولیت های اجتماعی تو به نحو احسن انجام بدی. و یکم حالت های پرخاشگری و تندخویی و دست به یخ شدن درت بروز میکنه، برای اینکه خونسردی تو از دست ندید، در این حالی که وظیفه شناسی مدیریت بر خویشتن هم داشته باشی و سنجیده عمل کنی، نه دست و پا چلفتی، نه حالتهای فیزیکی نسنجیده که برگ برنده دست دشمن بیفته میگه دیدی گفتم حج آقا این بچه مثبت تا بچه حزب الله یا منطق ندارن. برای اینکه دیگه از این اراجیف و بلغور نکنن، حالا من و شما نیاز داریم به چی؟ نیاز داریم به بدن سالم، چون عقل سالم در بدن سالمه و خداوند برای مرکب انسان، مرکب انسان چیه؟ بدنشه. این همه دستورات داره، چی بخور چی نخور، حرفا میگیره چی میگم؟ چی بخور چی نخور، یعنی بحث ورع و بحث تقوای عملی، این همه دستور برای بدنت داره. حالا راننده این مرکبت که بدنه، راننده این مرکبت چیه؟ آفرین، روان، سپس روح، سپس عقل، اینا راننده است. حالا این همه دستور برای بدن داره، از ایسه ورع و تقوای عملی برای روان، روح، نور، عقل، اینا هم خیلی دستور داره. اکثریت مردم دنیا از این غافلن، فقط توی ماده و حس و همه چیزا. اسلام همه اونا رو گفته، بالاتر هم گفته، میگه هم مرکبت رو سالم نگه دار، هم عقلت رو سالم نگه دار، هم روانت رو متعادل نگه دار، هم روحت رو متعالی نگه دار، هم همتت رو عالی نگه دار، فهمت رو عمیق نگه دار، فقه، فهمت رو عمیق نگه دار، شعورت رو کاربردی نگه دار، فکرت رو خوب متمرکز مستمر نگه دار. حالا اینجا چون که همیشه طبق قانون منطقی بین بدن و روان و روح و چیزای دیگه که شمردم، طبق قانون منطقی همیشه بحث تلازم هست. یعنی اگر معده و دستگاه گوارش شما سالم باشه و غذا و ریز مغذی مناسب باشه با تمام اون شرایط و قیودی که اسلام گفته، روانت هم متعادله. چون روان و بدن در هم تأثیر و تأثیر دارن. اگر روان نامتعادل بشه دستگاه گوارشت به هم بشه. یه مطمئن اینی آی بی ایس نوع یک یا آی بی ایس نوع دو میگیری؟ مزاج سالم بود. یه مطمئن اینی شکم روش دائم میگیری یا یوبوست دائم میگیری؟ کلیت عادی میگیری یا کلیک میگیری که اسپاسم عصبی روده است. پس ببین وقتی روان نامتعادل میشه به هم میریزی، دلشوره، استراب، افسردگی که سرماخوردگی روانیه، پانیک که اختلال حراسیه و ترس کاذبه، فوبیک که اختلال شخصیت توأم با ترس کاذبه، هیستریا بیماری وحشته، یعنی مزاجت به هم ریخ. آنان اکثر سربازان در جنگ جهانی دوم مبتلا شدن به وبا و طاعون. این اسهال‌های آبچلویی علامت بیماری طاعونه. این وبا آب آلوده، غذای آلوده. حالا منظورم اینه ابتدا به ساکن به خاطر ترس کاذبه ناشی از بمباران‌های شدیده. بمباران‌های شدید، مشکباران، توپ میزنن از حرفا، اینا ترس عادی ایجاد میکنه. شخص فرار رو برقرار ترجیح میده، یا تو سنگر میره یا زیر خاک میره، خلاصه هرچی. حالا شده با بیلچش یه نیمچه سنگری برقاش درست میکنه که آسیب نبینه. حالا گرچه گلوله ها به او نخوره و اطراف او هم نباره، فاصلش زیاد باشه، اما صدای مهیب انفجارها او رو از تعادل روانی خارج میکنه. اکثر اینها مبتلا به اسهال‌های شدید شدن و بعضیاشون مبتلا به اسهال‌های خونی شدن، یعنی بیماری حسبه دیسانتری. حالا مؤمنا میخوام چی بگم؟ پس تلازم بیارتون موند؟ پس بین دستگاه گوارش انسان و تعادل روانی تلازم هست. این نرمال باشه اینم متعادله، این غیر متعادل باشه روان اختلالات روانی میگیره، دستگاه گوارش هم به هم میریزه، انواعی از سوء هاضمه میگیره. خب معلوم شد مؤمنا، گاهی کولیت میگیره، گاهی کولیک میگیره، گاهی سرسوزه معده داره، گاهی ریفلاکس داره، گاهی تخمه داره، گاهی پوده داره، گاهی سردل داره، گاهی این سرسوزه معدهش هارت برنه و مانندو. انواع ناراحتی های غیر عضوی معده میگیره و اگر بعضی چیزا ادامه پیدا کنه انواع بیماری های عضوی دستگاه گوارش میگیره، زخم مری، زخم معده، زخم اثناعشر، زخم کولون، کلیت زخمی، شقاق مقعدی، انواع بیماری های عضوی میگیره. اصل بحث خوب تصور کردی؟ خب حالا بیاییم مباحثه خود. یکی از اعضای مهم دستگاه گوارش معده هست و معده انسان توان هضم هر چیزی رو داره و معده انسان توان هضم هر چیزی رو داره الا مستثنی، به خاطر اسید کلوریدریکیه که معده ترشح میکنه، بذار هر چیزی رو هضم میکنه الا مستثنی، یه سری چیزای اندک. بعد یکی دیگه از اعضای دستگاه گوارش روده باریکه، روده یعنی روده کوچک، اسید کلورید ریک، کاف لام ر، آفرین، کاف لام ر ی دال، آفرین، کلورید ریک ر ی کاف. آره مستثنی، مثل فرض کن هسته آلبالو، هسته زردالو، هسته هلو، اینا سمی هم هستن. مثلا دانه سیب با همون غلافش باشه، دانه به با همون غلاف روش باشه که پوست حفاظتیه، اینا هضم نمیشه، از دستگاه گوارش دفع میشه. بعضیش هم سمیه ها، کشنده است. مثلا حتی اگه مغزش باشه، مغز هلو، مغز دانه هلو، مغز تلخ زردالویی که مغزش تلخه، نمیدونم گوجه سبز و اینا، اینا سمیه ها، یکم زیاد کسی بخوره کشنده است و بره اورژانس. حالا خواستم بگم که حالا وقتی با غلافش باشه، با هستش قابروش، هضم نمیشه. خب معلوم شد مؤمنا خطم شد. اگر نه اسید کلوریدریک معده به قدری قویه ها که اگر یه ذره آهن تو معده بره در طول زمان حلش میکنه. آره خیلی قویه. حالا قدرت خدا تو این جدارهای معده آسیب به معده نمیرسه، اما از معده که بیاد بالا یا بره تو روده، غذا رو هضم نکنه بدون هضم، به روده به مری آسیب میزنه. و اگر ریفلاکس برگشت اسید معده تکرار بشه، چه با محتویات معده که غذا باشه چه بدون محتویات، مری رو زخم میکنه. حال اگر شخص نوشابه گازدار، دوغ گازدار، ترشیجات بندری و لیته، فلفل و سس فلفل زیاد بخوره، زخم مریش بدتر میشه، زخم معده، زخم استعشرش بدتر میشه، کلیت زخم میشه، شقاق مقعدش بدتر میشه. اینه میگیم رفتارهای منفی با خود یا ظلم به نفس. درست شد آقا؟ حالا یادداشت بفرمایید. روده باریک یعنی روده کوچک در انسان به طول 4 الی 6 متر است. حالا آدم ها با هم فرق میکنه، به طول 4 الی 6 متر است. سطح جذبی روده کوچک از حیث سطح مساحت حساب کن، حجمی کروی استوانه‌ای حساب نکن، از حیث سطحی طول و عرض، سطح جذبی روده کوچک یعنی روده باریک به مقدار مساحت یک زمین فوتباله. اینجوری به بچه های مردم بگو تا تصور کنن. وقتی میخونیم آیه قرآن تبارک الله احسن الخالقین، حالا علیکم السلام ورحمت الله، خوش آمدید. اینجا هر عضوی از اعضای بدن رو توضیح میدی هم هی باید بگید تبارک الله احسن الخالقین. پس معده توان هضم هر چیزی داره با تولید اسید کلوریدریکی که میکنه الا مستثنی. روده باریک به طول، علیکم السلام، خوش آمدید. سلام بر شهیدان و درود خداوند بر خانواده های شهید. خدا لعنت کنه دشمنان اسلام را، از جمله لعنت کنه وهابیت ملعونه را که شجره خبیثه از نسل بنی امیه، اینا فرزند این مؤمن رو در سن 4 سالگی به دار آویختن. اسم شریفت یادم نمیاد با اینکه رفیقتم، بگو اسمت یادم رفت. درود بر آشنا، سلام بر شهیدان. ببخشید من خواستم تجلیل از شهدا بشه، این جوجه هم خدا بهش توفیق بده شهید فی سبیل الله بشه. بله بله آشنای واقعی. اینم مؤمنا این کلمه. حالا تو بحث بله عمو جان. بله بله
کجا بودی آقا؟ چگونگی
شی؟ به ما ربطی نداره دیگه، من دارم ظلم ظالمی نمیگم. پس یک بار شخص مثلا به خودش ظلم میکنه میشه ظلم به نفس، یه بار شخص ظلم به غیر میکنه بازم ظلم ظلمه. ان الله لا ينال عهد الظالمين غضب الله عليهم ولعنهم الا لعنت الله على القوم الظالمين. تنها گناهی که خداوند صاحب اون گناه رو لعنت کرده ظالمه. حالا میتونیم با غرب و شرق بسازیم؟ نه نمیتونیم بسازیم. حالا غرب و شرق مثلا شراب ویسکی، شامپاین، ودکا، ساکی، فلان این حرفا میتونیم بخوریم؟ نه نمیتونیم بخوریم، چون دست پرورده دشمنه، سلامتی من شما رو نمیخواد، از جمله سلامت گوارش، از جمله سلامت کبد، از جمله سلامت عقل، مسکرات، انواع بیماری ها میاره. پس باید مرکبت رو سالم نگه داری، یعنی بدنت رو سالم نگه داری، چون عقل سالم تو بدن سالمه. پس تو بحث معده توان هضم هر چیزی داره با تولید اسید کلوریدریک الا مستثنی روده باریک به طول 4 تا 6 متر که بر سطح جذبیش حدود یک مساحت یک زمین فوتباله که مواد لازم بدن از غذایی که حذف شده جذب میکنه و اکثر مواد سمی هم نمیتوانند وارد بدن شن. یعنی علاوه بر این که قوه ماسکه داره، ماسکه میم الف سین کاف ت دو نقطه ت گرد، این به اصطلاح خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید الاعتقاد صفا کردی. حالا به اصطلاح پزشکی جدید جذب قوی داره و مشکل انتهایی روده کوچیک هم نداره که بگی آی بی اس داره، این مشکل هم نداره. حالا همونطور که قوه ماسکه داره جاذبش قویه تو بحث دریافت املاح ها ویتامین ها و مانند، دافعه قوی هم داره، یعنی نمیگذاره سموم جذب بدن شه. گرچه مؤمن ها ذخیره سازی قوی داره بدن به نام چی؟ کبد. و بعد توزیع صحیح غذایی داره به کل اندام ها و دستگاه، بازم کبد. و تولید صفرا هم داره و کمک به تولید خون میکنه، مایع در گردشی که بشر نمیتونه تولید کنه. پس اکثر مواد سمی هم نمیتونن وارد بدن بشن. خلقت با شعوریه، خلقت با شعوریه، باید هر قسمت، هر عضو، هر ارگان، هر دستگاه را به درستی شناخت و به درستی با او عمل کرد، یعنی نسبت به او رفتار منفی نداشت، تا هر عضو و ارگان و دستگاه بدن به درستی کار کنه، یعنی طول عمر مفید داشته باشی با بازدهی و راندمان مفید. ذریع به بهره‌وری صحیح از اعضا و دستگاه‌های بدنت بره بالا. بحث بهره‌وری فقط در اقتصاد نیست که به جا به موقع مثلا این تأسیسات صنعتی رو اوورهال کنه این حرفا، نه، بدن هم همینه. و اسلام مطالب مختلفی در این زمینه ها داره. اندام حیاتی مثل کبد، مغز، قلب، کلیه، اینا که جایگزین نداره. اندام غیر حیاتی مثلا یکیش روده است مثلا. حالا اگر پولیپ های متعدد روده بزرگ داشتی، مثلا یه مریضی پولیپ های، یعنی زائده های گوشتی، پولیپ های متعدد روده بزرگ داشت، خارجی ها میگن کلان، و همچنین کلیت های زخمی بزرگ داشت، روده بزرگش، گاهی مریض اومده 4-5 متر روده بزرگش چی همجون؟ کلیت زخمی داره. حالا اگر این دوتا را همزمان داشت یک مریضی در تخصصی طب داخلی و فوق تخصصی گوارش، اینها میگن جراحی میکنیم و حذف روده بزرگ میکنیم. اینا اینجوری میگن، ما نمیگیم. ما میگیم حتی اگر شخص پولیپ های متعدد دستگاه گوارش دارد، هر 8 ساعت دم کرده گل و برگ های گزنه را مخلوط با عسل استخدوس بخورد، هم قند خون نوع 2، دیابت نوع 2، قند خون شیرینش میاره پایین، هم پولیپ های متعدد روده خوب میشه بدون جراحی. بله، دم کرده گل و برگ گزنه هر 8 ساعت یک بار مخلوط با عسل استخدوس بخورن، هم پولیپ های متعدد روده بزرگ خوب میشه و هم قند خونش میاد پایین، مخصوصا دیابت نوع 2 که قند خون شیرینه. حال اگر کلیت زخمی داشت و بخش اعظمی از روده رو اشغال کرده، سبزی خرفه، تخم خرفه، مغز میوه شاه بلوط ضد انواع التهابات داخلی گوارش و انواع زخم‌های گوارشی و انواع خونریزی‌های داخلیه، انواع خونریزی‌های داخلی، از خونریزی در مغز، خونریزی بینی، خونریزی حلق، ریوی، زخم مری، زخم معده، زخم اثناعشر، کلیت زخمی، کلیت اولسراز و همچنین شقاق مقعدی، آنال فیشر. همه اینا خوب میشه.
چی؟
همین که گفتیم، سبزی خرفه و تخم خرفه و مغز میوه شابلوط. سبزی خرفه یک ماش، تخم خرفه یک قاشق مرب بخوری، مغز میوه شابلوط دو عدد، با هر وعده غذاییش میخوره. پس در اگر کسی پولیپ های متعدد روده داشت، از این طرف هم بخشیش از رودش زخم روده داشت در سطح وسیع، میتونید با این چند کلمه که گفتم مریضتون خوب شد. حال اگر مریض سرطان روده داشت و سرطانش هم بدخیم بود، داروش دو کلمه است: نهار و شام سوپ یولاف. سوپ یولاف این نهار و شامشه، بعد میکسش کن، طحانش کن، آسیابش کن، چون یکم زبر مریض بدش نیاد بخوره. هر وعده غذاییش هم یک بشقاب غذاخوری میخوره، از سوپ یولاف تازه باشه، سالم باشه. بعد هر 6 ساعت دم کرده چای سبز، دم کرده چای سبز مخلوط با عسل استخدوس، سرطان روده بدخیمم خوب میشه. پس خواستم بگم پزشکی جدید میگه روده از اندام حیاتی نیست، و اگر پولیپ های متعدد و یا زخم گسترده داره میگه ما اینو میکنیم. بعد از باب تعجب میگه بقیه ارگان بدن کار او رو انجام میده، ولی غالبا تی این کنده کاری ها عود بیماری هست، با عرض معذرت از متخصصین محترم اونکولوژی، بین خودت و وجدانت و خدا. اول که امضا هم مردم میگیری 25% خطای پزشکی، بعدم که به مردم میفرمایی 50-50، یعنی من جراحی میکنم 50% خوب میشی، 50% ممکنه خوب نشی. 25% اینم 50% شد 75%. در واقع شما واسه 25% جراحی میکنید، ناراحت نشین واسه 25%. حالا این 25% که جراحی کردین مؤمنا، تو این 25% شاید خوب شه، شاید خوب نشه و بدن این جراحی رو پس بزنه. همیشه در بعضی بدنها احتمال پس زدن جراحی هست، مخصوصا کسانی که کلیه اهدایی، کبد اهدایی و قلب اهدایی همجا ادامه بده. با اینکه خیلی زحمت کشیدی که از حیث تراز شناسنامه ژنتیکی با هم همخوانی داشته باشه، ولی ما مشاهده میکنیم در مریض‌های مختلف با سرطان‌های مختلف که جراحی پس زده، گاهی سرطان عود کرده بازگشت سرطان اولیه، گاهی بازگشت کرده توأم با چنگ اندازی به اعضای مجاور و دستگاه‌های دیگر رو هم درگیر کرده، یعنی متاستاز کرده، یعنی سرایت کرده، تهاجم کرده به اعضا و بافت‌های مجاور، گویا اصلا مجاور نبوده. برای دکترم علامت سوال پرسش تعجبه. مثلا سرطان مثانه جراحی کرده، که سرطان مغزم گرفته بعدش. من مریضا اومدن ها، این همه اسماشون، سوالاشون، همه مدل آدم. حالا شما ببینید درصد بهبودی یک بنده خدا چقدر کمه. پس تشخیص به موقع، درمان بوده، شیمی درمانی، پرتو درمانی، جراحی هم بوده، ولی این اثرات سو هم یه مختصر توضیح دادم. حالا اینجا متخصصین کلیه، تو بحث کلیه، تو بحث کلیه میگن کلیه یکی از ارگانهای حیاتیه، راست میگن، عضو حیاتی. بعد میگن اینهایی که دوتایی هست، حال اگر مریض عفونت کلیه شدیده، اگر مریض عفونت کلیه شدیده و همچنین سرطان کلیه داره، میگن ما این یک کلیه رو میکنیم. یک کلیه چه ده میاره؟ انسان با یک کلیه هم زنده است. دیدین این فیگورا میگیرن کلیه اهدایی، یه مدت مد شده بود، بعضی هم قاچاقچی کلیه بودن، بچه مردم میدازینن یه کلیه چه ده میارن، بعد دو سه هفته که بچهشون تو خیابون پیدا میشه گرفتنشون. یه گروه 15 نفر تهران بود کلیه دوزی 15 تا 30 میلیون هم میفروختن اون وقتا. حالا خواستم بگم از حیث تخصصی حرفش غلط نیست، انسان با یک کلیه هم زنده است، ولی آیا این چاقو کشی قانونیه؟ یه بار قانونه به تیپ غرب صهیونه، اصول طب داخلی هاریسون، طب داخلی جان اسمیت، طب داخلی سیسین و جراحی نوین جراحی کارنت. دادی تو کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق میکنی، میخوایی کپی کنی اشکال نده، برو کپی رایت بگی. حالا بیا سر این بنده خدا، اگر کسی کیست کلیه داره دم کرده یه گل استخدوس با عسل استخدوس، تومور کلیه داره دم کرده یه گل استخدوس عسل استخدوس، یبوست هم داره دم کرده یه افتیمون با عسل استخدوس، هم ضد کیس، هم ضد تومور، هم ضد یبوست، سه فایده همزمان داره. تو بحث سرطان ها، تو بحث سرطان ها عسل طبیعی مخصوصا عسل کوهی، حالا اینجا چیزهایی که مدر باشه، فایبر، فیبر گیاهی هم داشته باشه، وقت به شما عرض کنم که خود فایبر یک آنتی اکسیدانه ضد سرطان. هیچ متخصص اونکولوژی نقش عظیم فایبر فیبرای گیاهی نمیتونه رد کنه. حالا گاهی محلول در آب، گاهی غیر محلول در آب. حالا این کاهوی رسیده سالم تازه آبیاریش هم بهداشتیه، آب و فاضلاب شهری نیست. حالا این برگ سبز کاهو رو بزنه تو عسل استخدوس بخوره، هم مدره، هم تصفیه کننده خونه، هم گردش خون مناسب میشه، هم ضریب کار کرده کلیه ها بهبودی پیدا میکن. حال اگر شخص هم کمکاری کلیه داره، هم تورم پروستات داره، هم عفونت کلیه داره، الان نگفتم عفونت ها شدیده و سرطان داره، میگه برو این کلیه چه در بیار، متخصص کلیه میگه عفونت شدید کلیه توأم با سرطان کلیه، میگه این کلیه رو در بیار. حالا اینجا شخص عفونت کلیه داره و تورم پروستات، مثلا مرده، مثلا پسره، دم کرده خارخسک، دم کرده خارخسک مخلوط با عسل استخدوس، هم عفونت کلیهش خوب میشه، هم تورم پروستاتش خوب میشه. پزشکی جدید مال تورم پروستات وقتی شدید میشه، میگه روزی دو عدد فیناسیتراید بخور. این شوهره، این پدره از حرکت میفته، یعنی مطلبش سوپرشول میشه، بعد ناموسش معطله میمونه، ناموسش میره پیش قاضی شارع، تو دادگاه های خاص خانواده معطله است دیگه، از دست شوهر شکایت میکنه. حالا شما کاری کنی که نه مشکل سوپر فنر شوهر پیدا کنه، پدر پیدا کنه، مشکل عفونت کلیش هم حل شه، کلیهاش هم فعال شه. تصاحب فهمونی مؤمنا؟ بله؟ آفرین آفرین، برکتش هم آسیب نبینه. حالا اینجا دم کرده یه خارخسک با عسل استخدوس، تو خوراکی های دیگه که ضد سرطانه، مثلا خاکشیر، مثلا دارچین، حالا اینا رو حسین نمیگم، دارم مثال میزنم. پس هر کدوم از سرطان ها درمان های خاصی داره. آخرین مطلب التماس دعا. توانایی بدن برای، راست میگی، بازم راست میگی، درود بر جانبازان صابر و شهیدان. توانایی کبد برای ساختن خودش بعد از آن که تومور رو در آوردیم، این هم یکی از عجایبه برای متخصصین کبد، حتی فوق تخصصهای کبد مثل دکتر دریانی استاد دانشگاه تهران فوق تخصص کبد، به صورت پرسش تعجبی میگه وقتی مثلا ما این تومور رو از کبد خارج میکنیم، قدرت خدا این کبد خودش رو بازسازی میکنه. گرفتین چی میگم؟ بعد میگه این سیستم بدن سیستم هوشمندیه، سامانه دفاعی سامانه هوشمندیه. توانایی کبد برای ساختن خودش بعد از آن که تومور را درآوردیم. یک متخصص، دو تا، سه تا، چهار تا، اینم پنجمی. تا هر کلمه‌ای که گفتم یکی از متخصصین. بعد این فوق تخصص کبد میگه میدونی چجوری خودش رو بازسازی میکنه؟ با اسید آمینه موجود. اصول طب داخلی هاریسون جلد 7 آخر کتاب بحث اسید آمینه ها ترجمه شده. حالا این دکتر محترم میخوام بگم میگه آقا با پروتئین اسید آمینه خودش رو میسازه، یعنی وقتی این تومور رو تو کبد در میاری جاش رو بازسازی میکنه. بحث سلول های بنیادی و بحث فعالسازی اسید های آمینه. کبد نقش مرکزی حتی در تنظیم قند خون داره، از اسید آمینه استفاده میکنه تبدیل به قندش میکنه. نظیره دستگاه گوارشه که نشاسته مصرف میکنی، مثلا برنج میخوری، گندم میخوری، مثلا اینا، بعد این میاد تبدیل میکنه نشاسته رو به قند طبیعی خون که گلوکوز میشه. حالا کبدم این قدرت رو داره که اسید آمینه رو تبدیل به قند میکنه. وقتایی که افت شدید قند خون داری، هیپوگلیسیمی هستی، هم گوارشت هم کبدت هر دو فعال میشه. اون نشاسته رو تبدیل به قند میکنه، این یکی میاد اسید آمینه رو تبدیل به قند میکنه که شما به خاطر افت قند خون شدید به اغما نری، هیپوگلیسیمی شدید تو رو زمین نندازه، اورژانسی نشی. اینم مؤمن از معجزاتیه که خداوند در بدن قرار داده. اللهم صل علی محمد.